درود بر شاعر عزیز آقای دکتر اسماعیل نوریعلا.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم فرموده و شنوندگان عزیز این برنامه.
من به شما و کوه ایون هر دو خیلی سلام بلند بالا داری.
قربون شما، خیلی متشکرم. از طرف ایون هم از شما تشکر.
سپاس. امیدوارم دماوند هم شنیده باشه.
بله، به حال اینا با هم خواهر برادر.
بله، به در میگیم دیوار گوش کن. دکتر نوریعلا عزیز، ما سراپا گوشیم.
در خدمتتون هستم. عرض کنم که به نظر من یکی از مطالبی که همیشه لازمه که در این برنامه های واژه‌خانه به اون بپردازیم و از وجوه مختلفش پرده بردازیم، مسئله واژه‌سازی، به خصوص برای یافتن معادل‌های واژه‌های آمده از زبان‌های دیگه به زبان فارسیه. البته من واژه‌سازی رو در برنامه‌های گذشته واژه‌خونه از زوایای مختلفی بررسی کردم و خوشبختانه به مدد لطف خانم فرهوده مینایی که کارگردان فنی این برنامه هستند، فایل های صوتی این برنامه هر هفته بر روی سایت شخصی و صفحه فیسبوک من قرار میگیره و علاقمندان میتونن با جستجوی نام نوریعلا چه در اینترنت چه در فیسبوک به اون فایل ها دسترسی داشته باشه. در نتیجه من میتونم گاهی اشاره هایی هم به برنامه های گذشته داشته باشم و به همین دلیل هم توصیه میکنم که اگه نکته ای رو مثلا در برنامه امروز جالب توجه یافتید، میتونید رگ و ریشه اون رو در آرشیو این برنامه ها در روی سایت شخصی من پیدا کنید. به هر حال امروز میخوام در رابطه با واژه سازی از طریق مراجعه کردن به گنجینه کهن واژه های ناب فارسی صحبت کنم و نیکوبد این رجوع رو در حد وسعت این برنامه براتون بشکافتم. به عنوان مقدمه به یک تجربه اشاره کنم. یکی از دوستان گرامی شنونده این برنامه در این هفته نکاتی رو به من یادآوری کرد که بعد نمیدونم در سرآغاز سخن امروزم اونها رو برای شما بازگو کنم. ایشون که اطلاع داره که من در عهد جوانی از شاگردان زنده یاد دکتر امیرحسین آریان‌پور بودم و با کوشش های ایشون در آفرینش یک زبان کارای فارسی برای علوم اجتماعی آشنا هستم، برای من نوشته که میدونید که آریان‌پور در میان تألیفات و ترجمه های متعدد خودش به کار واژه‌سازی هم مشغول بود. گفته میشه در قریب 40 سال بالغ بر 300,000 فیش برای واژه های مختلف رو جمع آوری کرده بود و نتیجه کار او هم یک دیکسیونر یا فرهنگی است که متاسفانه شکل کامل آن گویا هنوز به مرحله چاپ نرسیده و به خودش به قصد یافتن معادل هایی برای اصطلاحات نسبتاً تازه فلسفه و علوم انسانی شکل گرفته. آریان‌پور در این باره گفته که در ابتدای کار صرفاً مطابق قواعد زبان فارسی به ساختن لغت می پرداختم، ولی به زودی با راهنمایی خردمندانی مانند دکتر محمد باقر هوشیار، سعید نفیسی، ابراهیم پورداود و دکتر محمد معین به متن‌های کهن فارسی روی آوردم و متوجه شدم که در کتاب‌های کهن گنجینه‌ای از واژه‌های از یاد رفته ولی قابل استفاده وجود دارد. با تشکر از این دوست گرامی و یادآوریش، قصد من در برنامه امروز هم دقیقاً پرداختن به همین گنجینه واژه‌های از یاد رفته و چند و چون استفاده از این کاره. در این قلم رو اگر بخواهیم روند واژه سازی رو مجسم کنیم، طبعا نخست لازمه به مواجهه واژه ساز با واژه‌ای که در دست داره و میخواد معادل فارسی براش تعیین کنه بپردازیم. نکته بدیهی اونه که این واژه ساز باید در مورد واژه وارداتی مورد نظر خودش چند کار اساسی رو انجام بده. مثلا باید معنای دقیق واژه مورد نظرش رو در زبان اصلی که زبان صادر کننده است بفهمه، و این البته کار آسونی نیست. واژه سازانی که در حوزه علوم سخت مثل فیزیک، شیمی، زیستشناسی، مهندسی کار میکنن البته کار آسونتری را در این مورد دارن، اما در حوزه علوم نرم مثل علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم روانی و فلسفه کار بسیار مشکل تره. چرا که در این حوزه ها اغلب پیش میاد که در تعریف و معنا کردن یک واژه و مفهوم معین در خود زبان اصلی هم اختلاف نظر وجود داره، و در نتیجه واژه ساز زبان فارسی ممکنه معنایی رو از یک حوزه تفکر بگیره و در برابر اون واژه‌ای رو بسازه، اما به کار بردن این واژه در متونی که همان معنای اصلی رو به صورت دیگری مطرح می‌کنند کاربرد نداشته باشه. اما بیاییم فرض کنیم که در این مورد هم برای واژه ساز مشکلی پیش نیاد و او بتونه به راحتی از کوچه پس کوچه های معنایی و کاربردی واژه وارداتی خودش سر داره. در اینجا تازه مرحله دوم کارش آغاز میشه و او باید از طریق ریشه شناسی هم واژه وارداتی خودش رو بشناسه، و اگر واژه‌ای مثلا ترکیبی رو در دستور کار داره ریشه مفردات اون واژه رو بشناسه و در این حال با تاریخ تحولات این مفردات در زبان صادر کننده هم آشنا باشه. اما این دو مرحله تازه و در واقع مراحل آماده سازی خودش برای واژه سازی در زبان فارسی محسوب میشه، و در مرحله سوم کار واژه ساز باید تازه به امکانات زبان فارسی بیندیشه و ببینه که چگونه میتونه با اشراف و تصرف واژه ها و پسوند ها و پیشوند ها و امکانات ترکیب سازی در زبان فارسی واژه ای رو بیافرینه که هم از لحاظ معنایی و هم از لحاظ ریشه شناسی با واژه وارداتی مورد نظرش نزدیکی داشته باشه. من در هفته گذشته به رفتار فرهنگستان زبان فارسی در زمان رضا شاه اشاره کردم و در مورد دو واژه بلدیه و نظمیه توضیحاتی دادم که مثلا واژه سازان فرهنگستان ایران چگونه تونستن در برابر واژه نظمیه که معادل عربی پلیس محسوب میشه و اونها میخواستن عربی رو دور بزنن و مستقیما معادل فارسی برای پلیس پیدا کنند، به آفرینش واژه شهربانی موفق شدند. امروز میخوام یه نمونه دیگه ای خدمتتون بگم که به واژه عدلیه مربوط میشه که باز واژه عربی است که در واقع واژه سازان عرب در برابر واژه فرنگی جودیشری قرار داده بودند. این واژه سازان در زبان فارسی میدونستند زبان فارسی در برابر واژه عدل عربی واژه داد رو داره، بنابراین عدلیه رو میدونستن باید با داد سر کار داشته باشه. من تنها کافی بود که پاره دیگری رو به عنوان یک پسوند ترکیبی پیدا کنن که بتونه مفهوم شامل بودن و برقرار کردن چیزی رو در جامعه برسونه. در این زمینه اونها البته به فعل گستراندن توجه کردند که به خوبی دارای معنای پوشش دادن بر جامعه هم میتونه باشه، و از این طریق داد رو به گستر و گستری متصل کردن و واژه زیبا و رسانه‌های دادگستری رو به وجود آوردن. شاید نسل جدید اصلا ندونه که در روزگاری کمتر از 80 سال پیش واژه‌های همچون شهرداری و شهربانی و دادگستری در زبان فارسی وجود نداشتن و فارسی زبانان هم از واژه‌های بلدیه و نظمیه و عدیه استفاده می‌کردن که از زبان عربی می‌آمدند. اما نکته ای که نباید فراموش کرد اونه که آفریدن واژه‌های جدید با برابر نهادن واژه‌های واقعا موجود در زبان دو تا کار متفاوته. مثلا اگرچه در زبان امروزی فارسی دادگستری به یک وزارتخانه یا یک نهاد دولتی اطلاق میشه، اما دادگستری یه واژه اختراعی نیست و در گذشته زبان فارسی هم وجود داشته و بیشتر حکم اسم فعل گستردن و گستراندن و رو داشته و در مورد اشخاص دادگستر و کاری که انجام میدادن به کار میرفته. در این مورد دیدم که در بهمن ماه سال گذشته یک نشستی هم در تهران برگزار شد با عنوان واژه‌های فردوسی داد آموز در دادگستری امروز، که در اون دو تا از محققان شاهنامه فردوسی یعنی آقایان محمد علی نوری و سید علی آل داوود سخنرانی کردند و پیرامون وجود واژه‌های داد و دادگستر و دادگستری اطلاعات جامعی رو در اختیار علاقه‌مندان قرار دادند و مثلا به دیگر واژه‌هایی که در این حوزه از ریشه داد گرفته شدن اشاره کردن. ما امروز در فرهنگ سیستم قضایی خودمون واژه‌هایی مثل دادیار و دادستان رو به طور روزانه به کار می‌بریم. حال با توجه به آنچه در مورد واژه عدلیه گفتم، می‌توانیم ببینیم که در اینجا واژه سازان به جای آفرینش یک واژه جدید از ریشه‌های واژه‌های فارسی، مستقیماً رفتن یک واژه کهن فارسی رو انتخاب کرده و اون رو در برابر عدلیه گذاشته. به این روش میشه گفت اختصاصی کردن واژه‌های غیر اختصاصی، که این مشکلات مختلفی رو به وجود میتونه بیاره که بعضیش حتی میتونه خیلی خوشمزه و جالب باشه و من اگر عمری بود در برنامه آینده به چند تا از این موارد و تجربه های شخصی که در این مورد داشتم اشاره خواهم کرد. فعلا تا نوبت دیگر، روز و روزگار بر شما خوشحال.
سایه عمر شما بلند بالا باد.
خوشحال شما.